سیستان یا شوش یا پاسارگاد شیراز، شهر ادیب و ادبا، شهر زیارت و معنویت، فرض بفرمایید قم و مشهد و شیراز، شهرهای فرهنگی، خب اینها باید حفظ بشه. ابدا باید مخالفت کرد با این سیاست گذاری که روستاهای ما تبدیل به شهر بشن و همه سعی بشن که بشه همه شهرها تلاش بکنن که تبدیل بشن به تهران و مشهد و فرض بفرمایید تبریز و اصفهان. این غلط در غلط هست. جلوی این پدیده شوم رو چه کسی میتواند بگیرد؟ روستاییان، کسانی که هنوز روستایی مانده اند، کسانی که اتفاقا بیشترین دلبستگی رو به مفاهیم ارزشی انقلاب اسلامی دارن. و خیلی جالبه وقتی ما مشارکت رو میبینیم، من داشتم آمارها رو نگاه میکردم، میزان مشارکت در انتخابات از سمت محرومترین شهرها به لحاظ بودجه و امکانات دقیقا توضیحش به این نحوی که هر شهری که محرومتره بیشترین مشارکت رو داره و کمترین مشارکت مال تهران است که بیشترین بودجه رو داره. خب این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که تا زمانی که شما مناسبات شهری بر فضای ذهنی و زیست شخصیت حاکم نشده، پایبندی به اون بافتار فرهنگی و اعتقادی و ارزشیت بیشتره. حالا این درست یا غلطه یا متغیرهای مضافی هم داره یا نه میشه بحث کرد، اما پدیده‌ای که داریم میبینیم اینه که مثلا نتیجه خروجی فعلی اینه. حالا میشه متغیرهاشو بحث کرد. فرض بفرمایید سیستان و بلوچستان یا ایلام یا شهر کرد بیشترین مشارکت رو داره و اصفهان و البرز و تهران کمترین مشارکت. خب دقیقاً توزیع امکانات برخلاف این آمار مشارکت 70% و فرض بفرمایید 30%. چرا این اتفاق میفته؟ چون هنوز جامعه‌ای به نام جامعه روستایی مناسبات فرهنگی ایران رو حفظ کرده، نه به این عنوان که یک جامعه مثل پایتخت ناآگاه شده، نه، ولی اون میتوان گفت، به واقع میتوان گفت که یک تهرانی آلوده مدرنیته است. حالا ما شاید، حالا خود من که زاده تهران هستم، خانواده تهرانی هستن، بتونم این برچسب رو بزنم به تهرانی ها چندان چیز نشه، من خودم تهرانی محسوب میشم، ولی به واقع یک تهرانی، یک کسی که در پایتخت رشد پیدا کرده، به واقع و متاسفانه کمترین علقه رو به فرهنگ ایران و آیین ایران و قومیت‌هایی که در ایران رشد و نمو پیدا کردن و اصل اصالت کشوری رو دارن، متاسفانه کمترین علقه رو داره. اینو جامعه روستایی باید حفظ بکنه. یکی از اصلی ترین ابزارهاش اینه که نمایندگان شهرش رو معرفی بکنه. کسانی که به این تفکر پایبند هستن رو، اونها رو به قدرت برسونه. چرا؟ چون اون مطالبه کشاورزی، دامداری، زندگی روستایی رو کسی میفهمد که در اون روستا رشد کرده باشه و امروز یک دغدغه سیاسی هم داره که میخواهد به وسیله فرض بفرمایید نمایندگی مجلس چه کار بکنه، چشم رصد این روستایی باشه که داره کشاورزی میکنه و امروز کشاورزیش داره از دست میره، چشم رصد این باشه و قوه ناطقه این باشه در مجلس که رئیس مجلس، معاون مجلس، نمایندگان مجلس، من از یک روستایی میام، یک روستای دورافتاده‌ای میام که در فلان شهر و فلان استان قرار داره. مطالبات اون جامعه با مطالبات شمای تهرانی و اصفهانی و مشهدی و تبریزی و شیرازی متفاوته. او اساساً دغدغش صرفاً اون چیزهایی نیست که شما فکر میکنید. فرض بفرمایید لنگ یک وامیه که دامداری خودش رو احیا بکنه، اون میخواد گردشگری تاریخی، سلامت، زیارت، مذهبی، فرهنگی شهرش رو احیا بکنه. ما الان جوانهای به شدت مستعد تحصیل کرده‌ای داریم که روستا زادن و اینا میخوان برگردن، تحصیل کردن در تهران فرض بفرمایید، یا مثلا در مشهد تحصیل کرده، در دانشگاه فردوسی، در دانشگاه مثلا بین المللی امام خمینی قزوین تحصیل کرده، ولی از روستاش دور افتاده، از شهر موطن ابتداییش دور افتاده، میخواد برگرده. چرا بر نمیگرده؟ میگه من اون امکاناتی که شهر داره رو تجربه نمی کنم، اون ارتباطات رو تجربه نمی کنم، ولی علاقه‌منده به این که برگرده، مثلا فرض بفرمایید بیاد در حوزه اقتصادی کار بکنه، یک تولید کننده باشه.
اگر ما امکانات رو برای روستا فراهم کنیم،
امکانات رو برای او فراهم بکنیم که روستایی بماند،
روستا برگردد،
و این روستایی ماندن به لحاظ اقتصادی، اگر فرض بکنیم که جهان مدرن یک چیز از بشر میخواد، اون هم پوله. پول، حالا انواع و اقسام مفاهیمی که از پول و دارایی و ثروت میشه براش متصور بود و سرمایه، چه سرمایه اقتصادی بیشتر از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که در روستاها وجود داره. به واقع اتفاقی که در روستاها میفته، از خود مسئله سیاحت شما بگیرید و مسئله فرض بفرمایید که حالا در نوع مدرنش هتل داری، یا زیست بوم‌های متنوعی که در کشور وجود داره. خب یک روستایی و یک کسی که خودش در اون متن هست میتونه این گردشگری تاریخی رو ایجاد بکنه. چه کسی بهتر از همون جوانی که رفته در یک برهه تحصیلات عالیه، همون رشته‌ای که میخواهد براش اقتصاد ایجاد بکنه رو انجام داده و میخواد برگرده به شهر خودش، یک فرض بکنید دامداری مدرن تأسیس بکنه، کشاورزی مدرن تأسیس بکنه، نه در تهران، نه در حاشیه تهران، در همون شهری که یک زمانی فرض بفرمایید که محروم بوده به لحاظ اقتصادی و میخواد اونجا رو دایه، و چه ثروتی میتونه پدید بیاره هم برای شهر خودش، هم ایجاد جذابیت بکنه برای دیگر مردمی که در دیگر شهرها قرار دارن، هم بتونه گردشگری خارجی جذب بکنه. امروز به واقع کسانی که ایران رو لحاظ میکنن برای ورود به ایران، که الان فرض بفرمایید 3.5 تا 4 میلیون گردشگر خارجی داریم که نسبت به پتانسیل ها و ظرفیت های داخل ایران بسیار کمه. ما حداقل در پارامترهای مختلف و مؤلفه‌های مختلفی که وجود داره، حداقل جزو 10 کشور برتر جهان به لحاظ جذب گردشگر صرفاً تاریخی و طبیعی هستیم. اگر بخوایم گردشگری زیارت و سلامت رو اضافه بکنیم، این شاخص باید برسه به 5 کشور اول جهان. ترکیه‌ای که در بیخ گوش ما بیشترین گردشگر رو داره و 30 تا 35 میلیون گردشگر داره، به واقع هیچی نداره. اون چیزی که ایجاد کرده اینه که فرض بکنید که مثلا این سری از امکانات اروپایی رو با اون سبک زندگی ترکی تلفیق کرده و داره ارائه میده. ما ده ها برابر کشوری مثل ترکیه ظرفیت گردشگری داریم، نه فقط گردشگری خارجی، گردشگری داخلی. گردشگری داخلی همان چیزی است که باعث میشه شما وقتی اسم ایران میاد دلتون بتپه برای شهر ایران. وقتی اسم شهرهای مختلف میاد تصویر داشته باشید ازش. وقتی میگم شیراز، حتما حافظیه میاد، حتما پرسپولیس میاد، حتما حرم شاهچراغ میاد، حتما فضای فرهنگی و سنت‌های فرهنگی که در شیراز هست و حتما لهجه شیرازی به گوشتون میخوره و در ذهنتون تداعی میشه. برای تک تک شهرها و روستاها باید همچین ذهنیتی برای ایرانی‌ها ایجاد بشه. کی میتونه اینو ایجاد بکنه؟ همون جوان روستایی که تحصیلات عالیه داره، یا نه دغدغه داره که در شهر خودش بمانه و اون هویت فرهنگی قومی شهر خودش رو احیا بکنه. خب کی میتونه کمکش بکنه به لحاظ اقتصادی و سیاست‌گذاری ملی؟ اون نماینده مجلس. اگر او معرفی بکنه کسی که صلاحیت این رو داره که نه نمایندگی مجلس رو دکان و دستگاهی بکنه برای خودش، برای ثروت‌اندوزی خودش، برای نفوذ خودش، برای شهرت شخصی خودش، نه، برای توزیع ثروت ملی به اون شهر، توزیع متناسب خدمات به اون شهر. اگر راهی هم قراره کشیده بشه، سدی هم قراره ساخته بشه، توزیع آبرسانی مناسبی صورت بگیره، توزیع محصولی صورت بگیره، بیاد و این کمک رو بده که اون روستایی روستایی بماند، اون عشایر عشایر بماند. اگر ما چیزی به نام عشایر رو امروز داریم که امیدوارم این حفظ بشه، همون اقلی که اتفاق افتاده هم حفظ بشه، که یک روزگاری ما در دوره قاجار، در دوره فرض بفرمایید دوره ناصرالدین شاه، در دوره ناصری ما حدود 65 تا 70 درصد مردم اون عشایر بودند. اصلا چادر نشینی خصیصه ایرانیت هست، در همون نوشته های آقای کاتوزیان هم حالا مثلا شما این رو مشاهده میکنید. اما این نباید از بین بره. جذابیت فرهنگی خود ایرانه، جذابیت فرهنگی ایران برای ایرانی ها و برای منطقه و برای خارجی هاست. مسئله گردشگری اگر من روش تکیه میکنم برای تشویق روستاییان به این که نمایندگان مجلسی که میخواهید معرفی بکنید رو سوق بدید به سمت گردشگری، برای اینکه در شهر خودتون بمانید. برای چی زابرا بشید بیاد یک شهر دیگه؟ هم مرزها خالی بشه، هم مشکلات امنیتی پیش بیاد، هم بافت هویتی خودتون و شخصیت اصالی خودتون رو بخواید از دست بدید به واسطه اینکه مثلا بیاید حتما اثبات بکنید که من تهرانی شدم. چه مزیتی داره مگه تهران؟ امروز تهرانی ها سر و دست میشکنن که یه تعطیلی گیر بیارن و برن به یک نقطه دورافتاده، مثلا فرض بفرمایید در سواحل مکرون، و احساس آرامش بکنن که 4 روز مثلا در ابو موسا سپری کردن و این طبیعت بکر و این طبیعت بی‌نظیر رو دیدن. چرا شما افتخار بکنید که بیاید مثلا فرض بکنید
بحث امکانات هم هست، یعنی
بله، ولی بخش عمده ای از این امروز دیگه شاید نشه بهش تکه کرد که صرفا امکانات. بخش عمده ای از این روانیه و ذهنیه. اگر اون ذهنیت درست احیا بشه که من هیچ چیزی کم ندارم از جامعه شهری، و اون اتفاقی که باید بیفته این هستش که باید به این تکیه بکنند که من بمانم و اون بافت هویت ایران رو تقویت بکنم در شهر خودم، و اگر اقتصاد رو هم قرار است پیگیری بکنم با ظرفیت شهری خودم پیگیری بکنم.
خب این باوره رو باید ایجاد کرد،
این باوره باید ایجاد بشه. این رو نماینده مجلس میتواند ایجاد بکنه. نماینده مجلس میتونه دغدغه های اون روستایی رو به مجلس انتقال بده، و اگر قرار بودجه تخصیص پیدا بکنه به اون شهر متناسب با نیاز اون روستایی و اون
به شرطی که نماینده بداند دیگه، یعنی بله شناختی بله از اون روستا داشته باشه.
برای همین عرض میکنم که اینجا نقش روستاییانی که میخواهند مشارکت بکنن در انتخابات تعیین کننده است، که اون کسی رو معرفی بکنن که واقعا این صلاحیت رو داره و صرفا شهرت نداره و صرفا نهار نداده مثلا به یک عده‌ای که بیاد جذب رأی بکنه و فریب بده یک سری افراد. نه، واقعا کسی است که در همونجا به دنیا آمده، میخواد در همونجا بمانه، دغدغه های مردم رو میشناسه، دلسوز شهر خودشه، دلسوز منطقه خودشه، دلسوز روستای خودشه و دلش میتپه برای اون منطقه که این منطقه احیا بشه. بح. حالا این احیا میتونه بخشش در توسعه باشه و توزیع خدمات باشه، میتونه بخش عمدهش در احیای همون رسومات و فرهنگ از بین رفته اون منطقه باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر صادق رو در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بزرگواری، فکر کنم حدود 5 دقیقه مونده باشه.
ما بعد دوستان به من میگن
بله، در خصوص بحث انتخابات که خیلی قشنگ فرمودید 39 روز مونده، من اعتقاد دارم به این که ما باید به سمت رأی نقطه زن پیش برویم. رأی نقطه زن چی هست؟ رأی نقطه زن ناظر بر رأی دادن دغدغه مندانه، مؤثر، دقیق و مفید در جهت توسعه و بهبود وضع موجود هست. اما چه ویژگی هایی داره رأی نقطه زن؟ اولین ویژگیش اینه که باید اول وقت باشد، مثل نماز اول وقتی که میخونیم اول وقت، همون سر ساعت 8. مورد دوم این که از روی دغدغه آبادانی روستا، شهر و کشورمون باشد. بله، اول وقت رأی دادن منظورن که ساعت 8 صبح باشه. بله. سومین ویژگی رأی نقطه زن اینه که از روی تحقیق باشد، یعنی میخواییم رأی بدیم تحقیق کنیم. چهارمین مورد اینه که از روی مشاوره باشد، از کسانی که با تجربه تر هستن مشاوره بگیریم در این زمینه. و پنجمین ویژگی رأی نقطه زن این هست که از روی درس‌های گرفته شده از تجربیات تاریخی گذشته باشد، ببینیم که در گذشته به کسانی که رأی دادیم آیا تونستن خوب مدیریت کنن امور محوله رو یا نه. خب این رأی نقطه زن شرایط و ویژگی متفاوتی داره که اگر ما بهش توجه کنیم میتونه خیلی ما رو کمک کنه در جهت بهبود حالا هر منطقه جغرافیایی که هستیم، چه روستا باشه، چه شهر باشه، چه کشور باشه. اما ویژگی نماینده مطلوبی که باید مد نظر قرار بده هر فرد روستایی شهری چی هست؟ اینکه انسان متدین خداشناسی باشه، اون کاندیدای مجلس کارآمد باشه، ببینه برای روستای ما مثلا چه کارایی میتونه، آدم کارآمدی هست یا نه. یه وقتی هست یه فردی متدین اما کارآمد نیستش، نمیتونه امور محوله رو به خوبی مدیریت کنه، پس کارآمدی خیلی مهمه. مورد سوم اینه که دلسوز مردم اون روستا باشه، به خصوص طبقات محروم. مورد بعدی این که شجاع باشه، بتونه قوانین رو با شجاعت قانونگذاری کنه تو مجلس. مورد بعدی این که پریز از اشرافیگری و تجملگرایی هست که اگر اینجوری باشه ممکن اصلا به روستا بها نده اون کاندیدایی که وارد مجلس، اصلا بگه نه من از شهر متولد شدم به شهر برمیگردم، اصلا روستا هم نمیشناسم. متاسفانه این باور رو در برخی از به هر حال افراد داریم، اینکه طرف به روستا مسافرت میکنه اما میگه من دارم میرم به شهرستان. اینو باید، این مهمه، لحاظ فرهنگی مهمه، این هرمنوتیک پشتش هست، باید تفسیر بشه. مورد بعد این که آقا بیگانه ستیز باشه و استقلال خواه باشه، وابسته به حالا احزاب به هر دلیلی نباشه، هر روزی یک بادی بوزه به هر حزبی متعلق بشه. مورد بعد این که صداقت در گفته و رفتار داشته باشه، اینجوری نباشه که بیاد در روستا مثلا بگه که آقا من فلان کار رو انجام میدم، یا خدای نکرده دروغی اونجا بگه برای اینکه 4 تا رأی بیشتر بیاره. مورد بعد این که آراستگی اخلاقی و رفتاری هم داشته باشه، یعنی بدونه که با یک روستایی چگونه برخورد کنه، چقدر محترمانه برخورد کنه، یه جوری باشه که شأن روستایی ها رو در نظر بگیره در برخورد کردنش با روستایی ها. به طور کلی به نظر من ما باید مهمترین معضلات روستاها رو بشناسیم به طور عمومی. اینکه آقا در روستاها اشتغال مناسب و پایدار ایجاد کنیم، مناسب و پایدار در کنار هم. مورد بعد اینکه تولید بومی و ثروتساز رو در روستاهامون به هر حال به رسمیت بشناسیم. اینکه هر روستایی یک بوم خاص خودش رو داره و اون اکوسیستم جغرافیش تولیدات خاصی رو به هر مقام میاره. هرچند ممکنه، من منظورم صرفا تولید کالا نیست، ممکنه در زمین گردشگری مثلا روستا بتونه ثروت
اکثر روستا فکر
کنم
باشه. دارن گردشگری،
دقیقاً
یعنی اکثرا دارن.
بله، مثلا وقتی کشور ما داره به طرف توسعه میره، حالا به هر حال شهرها، ما یک سرطان توسعه در شهرها داریم متاسفانه، یک بیماری حتی سایکولوژیک داره تبدیل میشه و خیلی از مردم، آقای دکتر خیلی خوب اشاره کردن، خسته شدن از فضای شهری و همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم به هر حال افراد الیت یا اون نخبگان سیاسی اقتصادی رسانه‌ای هستن که منزلشون بردن در روستا که بتونن با آرامش زندگی کنن. خب اینا رو ما باید مد نظر قرار بدیم. سایر معضلات، این که بحث این که به هر حال خوشسالی، بدونیم خیلی از روستاهای ما الان درگیر خوشسالی هستن، رو برنامه‌ای که می‌خوایم قانون گذاری کنیم بحث خوشسالی رو در نظر بگیریم، چجوری مدیریت کنیم مقابله با اون رو، و افزایش حجم مهاجرت به شهرها رو در نظر بگیره اون کاندیدا که آقا یک سیستمی پیاده کنه، یه قانون گذاری کنه که به راحتی افراد به شهرها مهاجرت نکنن که مشکلات بعدی رو به وجود بیاره. و مورد آخر همین که شرایط نامساعد برخی روستاها در راه‌های ارتباطیشون به شهرها رو تسهیل کنن که این روند توسعه در روستا رو خیلی سرعت می‌بخشه. این دسترسی
خیلی متشکرم آقای دکتر جلیلی. صحبت‌های پایانی شما رو میشنم.
چقدر فرصت هست؟
ما 3 دقیقه فرصت داریم تا فرمانم. این 3 دقیقه هم برشون
آرز به محضر شریف شما بهرمند شدیم از دوست عزیزم جناب صادق لو و حضرت عالی. آرز به محضرتون که من چند تا نکته پایانی عرض بکنم. ببینید، به واقع مشارکت و حضور در پای صندوق‌های رأی و وابستگی یک حکومت به رأی تماماً و مطلقاً به خاطر مردم سالاریش. اگر حاکمیت مردم سالار نباشه، اساساً براش اهمیتی نداره که حالا چه کسی میاد چه کسی نمیاد که بخواد کسی رو تشویق بکنه یا نکنه. همون اتفاقی که در عربستان سعودی افتاد میتونه برای ایران هم بیفته، همون اتفاقی که در پهلوی افتاد میتونه برای جمهوری اسلامی هم حادث بشه. لذا سودی برای حاکمیت ندارد، برای اصحاب قدرت ندارد که مردم رو تشویق بکنن به پای صندوق‌های رأی. اون چیزی که برای حاکمیت اهمیت داره این استش که قدرت سیاسی رو به معنی واقعی توزیع بکنه بین مردم و مردم رو عملیات ببخشه. اگر که مشکلاتی هم هست که هست، این مشکلات پدید آمده یک سری از افرادی که از فضا و کیهان آمدن به ایران که نیست، کسانی هستن که در گذشته رأی آوردن و برخی از وظایفشون رو به درستی انجام ندادن. لذا مسئله امنیت بسیار مهمه و به نظر من باید به مسئله امنیت اهمیت داد که یکی از مؤلفه‌های قدرت و امنیت حتما وحدت، قدرت و امنیت حتما مشارکت هست.
خیلی متشکرم از هر دو مهمان محترم برنامه، جناب آقای دکتر سعید صادقلو کارشناس مسائل سیاسی، همینطور جناب آقای دکتر محمد جلیلی پژوهشگر مسائل ایران. از شما شنوندگان عزیز رادیو انقلاب و رادیو گفتگو هم بسیار متشکرم که گفتگوی سیاسی رو تا این ساعت همیاری کردید. تا یک برنامه دیگه، گفتگوی سیاسی دیگه، وقت همه شما بخیر. خداحافظ.
خب دوستان عزیز، شنونده شبتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. گفتگوی سیاسی رو شنیدید. امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه های رادیو گفتگو میان برنامه تصویب شد تقدیم به شما میشه.
ایجاد رقابت و تسهیل
حذف امضای طلایی
در حمایت از زنان
و این شب عیدی خیلی
برای بی‌نیاز شدن از واردات گندم،
رایگان شدن قبوز مددجویان کمیته امداد،
کارگر ساختمانی رو بیمه کنید،
اون خانواده‌ای که 3 تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن،
با آیونی که موافقن قیام بکنن. تصویب شد.
این قسمت تدبیر مجلس برای افزایش تعرفه های قرارداد با بیمه های درمانی.
30 کیلومتری تهران، تنها داروخانه شبانه روزی منطقه.
10 شب و فرصت این که تا تهران بریم و نداریم.
ساعت 11 شب اومدم داروامو میخوام بیمه ای بگیرم، مجبورم آزاد بگیرم دیگه، چجوری برم تهران؟
اهالیش بیمه داشتند اما داروهایشان گران تمام میشد.
با بیمه قرارداد میگه نداریم، آقا میگه نداریم.
میگه نه آزاد حساب میشه.
1350 تومان بعد آزاد بگیریم.
بیمه ایش چقدر میشه؟
850 تومان.
و اینجا چند داروخانه در خیابان ولیعصر تهران هم وضع همین است.
با بیمه تامین اجتماعی قرارداد ندارن، یعنی نمیتونن داروی منو بدن.
من چند جا رفتم نداشتن، اومدم اینجا بعد گفتم با تامین اجتماعی قرارداد ندارم، بعد تامین اجتماعیش 400 بود، آزادشو گرفتم 2400.
اگر سر و کارت به دوا و دکتر میافتاد قبل از داروخانه هم باید خرج میکردی، مطب دکتر، درمانگاه یا بیمارستان.
همیشه آزاد.
چقدر هزینه پرداخت کرد؟
112.
برای آنژیوگرافی؟
آنژیوگرافی بود، 200 دفنر گذاشتم، چون بیمارستان دیگه هم نوبت نمیدادن، هم گفتم باید جراحی روباز بشه.
یه دونه هزینه عمل خیلی کوچیک نزدیک 61 میلیون هزینه عمل مادر من شده.
بیشتر از مجرای شخصی و بیمارستان شخصی اینا قبول نمیکنن بیمش.
یعنی پزشکای خصوصی میرین بیمتون رو قبول نمیکنن؟
نه.
علاج گرانی دوا و دکتر در این داروخانه ها و بیمارستان ها را اینجا کلید زدند، زیر سقفی هرمی در بهارستان.
صحن علنی مجلس شورای اسلامی اسفند 1401.
تبصره 17، رفاه و سلامت. لام، به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، کلیه ارائه دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیرانپزشکی هم از دولتی عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه می باشد.
15 اسفند تصویب شد.
پایان رأی‌گیری تصویب شد.
اما اجرایش کند پیش می رفت. وزارت بهداشتی ها برای پیشبردش دست به قلم شدند تا اجرایش روی غلطک بیفتد.
دکتر شهریاری نماینده مجلس:
تمام مراکز بخش خصوصی و تمام مراکز عمومی غیر دولتی موظفن که با بیمه قرارداد ببندن و اگر قرارداد نبندن طبق قانون میتونن پروانه شون رو لغو کنن.
با بند قانونی که در خانه ملت تصویب شد،
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بیمارستان دولتی که الزامی همشون قرارداد دارن، ما هیچ بیمارستان دولتی نداریم که قرارداد نداشته باشه.
کیوان تاجبخش، مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان بیمه سلامت:
اکثر مؤسسات در سطح کشور مثلا مثل داروخانه ها خب طرف قرارداد هستند
تو مرکز تمام بخشی همینطور بیشترین رشد هم توی 6 ماه گذشته استان تهران داشتن که خب تمام جور که خودتون محتضر هستید تعداد مرکز غیر طرفه قراردادمون تو استان تهران بیشتر از سایر استان ها بوده و این تمایل خب در پزشکان محترم و مراکز به وجود اومده که با ما قرارداد ببندن. 110 بیمارستان هستن که هنوز قرارداد ندارن.
شهرام قفاری، مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی.
در مؤسسات خصوصی خب خیلی از مؤسسات خصوصی خیلی از پزشکان در شهرهای بزرگ تمایلی به عقد قرارداد با سازمان بیمه‌گر پایه نداشتن که به دنبال این قانون طبیعتاً تقاضا از طرف این عزیزان و این مراکز افزایش بود. بیشترین افزایش ما در مراکز پاراکلینیک بوده، در اونجایی که آزمایشگاه و مراکز تصویربرداری و فیزیوتراپی و اینا بودن.
اینجا یکی از استانهای کمتر برخوردار کشور، جایی که حالا دیگر خبری از دوا و دکتر با قیمت آزاد نیست.
شهریار شهرکی، مدیر کل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان.
با تمام مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی در استان قرارداد داریم.
بیمه سلامت روستایی، کارکنان دولت و نظام ارجاع یک که مراجعه میکنن به ما، هر خدمتی که داشته باشن، چه خدمت سرپایی چه خدمت بستری، ما اینجا بهشون خدمت رسانی میکنیم.
حالا در اینجا همون داروخانه شبانه روزی حاشیه تهران با نسخه مجلسی ها، نسخه ها برای مردم کمتر آب میخورد.
یه مدتی بود که با بیمه قرارداد نداشتن. ما الان هم خیلی خوشحالیم که این کار درست شد.
بیمه تنشم قبول نمیکردن، دارامون آزاد بود، ولی الان قبول میکنن و با بیمه حساب.
داروخانش بیمه نداشت و الان خوشبختانه بیمه داره.
اینها همه در چند ماه امسال اتفاق افتاده و اگر این بند قانونی کامل اجرایی شود، دیگر هیچ بیمارستان و دکتر و داروخانه ای نمیتوانند عذر بیاورد که بیمه قبول نمی کنند.
خب دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هست. میلاد اسوه شکیبایی، تندیس تقوا و پارسایی، مشعل حق و حقیقت، جلوه جمال الهی و جلال کبریایی، حضرت جواد الائمه امام محمد تقی علیه السلام، بر شما مبارک باد.
فراخوان دریافت ایده های خلاقانه و آفرینش های ادبی و هنری 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، صوت، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، گویش ها و هشتگ ها برگزار می گردد. جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن. شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ccoip.ir بخش بانک ایده پردازی مراسم پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ 5 بهمن 1402 ارسال نمایند. به ایده های برتر جوایز ارزنده تقدیم خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم، با ما همراه باشید.
10:35
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035